سلام، ساعت 7 صبح با وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ با شماستم. در آغاز خبرها، ترکیه در 20 روز گذشته حدود 3000 افغان را از آن کشور اخراج کرده و به افغانستان فرستاده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید میکند که در این جمع 7 کودک و 7 خانواده هم شاملند. مقام های طالبان گفتند که سازمان بین المللی مهاجرت به هر یک از این افراد اخراج شده 12000 افغانی کمک نقدی کرده و خدمات صحی نیز به آنان عرضه شده است. ترکیه افغانهایی را که بی اسناد هستند و به گونه غیر قانونی به آن کشور رفتند اخراج می کند. این در حال است که پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرده. بر اساس گزارش ها ایران هم اخیراً روند بازداشت و اخراج افغانان بدون اسناد را تشدید کرده. دلجویی یک میلی پوش کرکت افغانستان است. شماری از مردم در کلکته هند با استقبال و پذیرایی بسیاری از هندی ها و بازیکنان کرکت روبرو شده است. در ویدیویی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که رحمان الله گربوز بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان با فقرایی که شبها در کنار جاده ها خوابیدند کمک نقدی می کند. بسیاری از رسانه های هندی از این ویدیو گزارش کرده و هندی ها از این کار بازیکن افغان قدردانی کردند. تعدادی از بازیکنان مشهور جهان کرکت از جمله بازیکن هندیول اصل نیوزیلندی راچن رویندرا علاوه بر تقدیر از کار گربوز گفته است که بازیکنان افغان قلب مردم را در داخل و خارج از زمین کرکت به دست آوردند. سفر ملی پوشان کرکت افغانستان در جام جهانی با 4 برد و 5 شکست به پایان رسید و بازیکنان افغان به روز یک شنبه وارد کابل شدند. ارشد حسین شاه به عنوان وزیر اعلی موقت ایالت خیبر پختونخوا به روز یک شنبه سوگند یاد کرد. حزب ملی عوامی و تحریک انصاف پاکستان از نحوه انتخاب او انتقاد کردند. این خبر در حال منتشر می شود که حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را سرعت بخشیده. این خبر در حال منتشر می شود که حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان بی اسناد را سرعت بخشیده. در بیشتر مناطق خیبر پختونخوا افغانها بازداشت و به مرکزهای ویژه فرستاده می شوند. پاکستان گفته است که نزدیک 2 میلیون افغان بی اسناد مهاجرت از آن کشور اخراج می شوند. و حدود 500 شهروند خارجی نوار غزه را روز یک شنبه ترک کردند و به مصر رسیدند. یک مقام امنیتی مصر به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این افراد شهروندان 15 کشور مختلف هستند. روزنامه القاهره نیوز نزدیک به سرویس های اطلاعاتی مصر خبر داد که در همین روز 7 مجروح فلسطینی نیز از گذرگاه رفح عبور کردند و وارد خاک مصر شدند. گذرگاه رفح تنها محل عبور در مرز میان نوار غزه و مصر در روزهای جمعه و شنبه به دلیل آنچه شرایط امنیتی خوانده شده بسته و خروج شهروندان خارجی و مجروحان فلسطینی از آن متوقف شده بود. ساعت پیشتر روسیه اعلام کرد که 70 شهروند این کشور روز یک شنبه توانستند با عبور از این گذرگاه غزه را ترک کنند و وارد خاک مصر شوند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، دستگیری و بازگشت اجباری پناهجویان افغان به خصوص زنان و کودکان از پاکستان با انتقاد فعالان حقوق زن روبرو شده.
در مورد پناهجویان افغان باید کمی انسانیت نشان داده شود و ما مخالف خشونت علیه پناهجویان افغان هستیم.
سرد شدن هوا در بخشای از افغانستان و نگرانی خانواده های فقیر.
یه چیز نه پیسه دارم، نه چوب است، نه زغال است، نه بدر تیل است.
فردی که جرایم جنگی احتمالی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان را افشا کرده امروز محاکمه می شود.
دیوید مکبراید به دزدی وسایل حکومتی، تخلف از قانون دفاعی و افشای غیرقانونی سند حکومتی متهم است.
و درامه روزنه امید در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. فعالان حقوق زن در پاکستان از دستگیری و بازگشت اجباری پناهجویان افغان به ویژه زنان و کودکان انتقاد می کنند. به اساس گزارش ها بسیاری از زنان و کودکان مهاجر افغان در شهر کراچی پاکستان از سوی پلیس اذیت می شوند. فعالان حقوق زن در پاکستان از جمله منیزه کاکل می گوید که رفتار تحقیرآمیز با پناهجویان افغان باید فوراً پایان یابد. بیشتر در این گزارش.
منیژه کاکر از وکلای مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی میگوید که زنان پناهجوی افغان از ترس پلیس پاکستان شبها نمیتوانند بخوابند. او به رادیو آزادی روز یکشنبه گفت که پلیس پاکستان بیشتر در دل شب به خانه ها سر میزنند و به شمول زنان و کودکان مهاجران افغان را بازداشت و زندانی میکنند.
زنانه خاص کرده شکایت کولی چه مون د آرام کپڑے هم
زنها شاکی هستند که حتی نمیتوانند لباس های معمولی بپوشند و همیشه چادر و برقه را در کنار خود دارند تا مبادا پلیس بیاید و آنان را دستگیر کنند. از نظر روحی آنقدر عذاب میکشند که میگفتند شبها نمیتوانند بخوابند. آنان همچنین شکایت کردند که هنگامی که پلیس عملیات یوریش و تفتیش را انجام میدهد هیچ پلیس زن همراه آنان نیست.
تعدادی از فعالان حقوق زن از جمله خانم کاکر در واکنش به اقدامات پلیس پاکستان جلسات اعتراضی برگزار کرده و در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپینی را برا انداختند. با گفته خانم کاکر، پلیس پاکستان آن کودکانی را هم بازداشت کرده و از پدر و مادرشان جدا ساخته که در آنجا به دنیا آمده اند و تا هنوز سند هویت ندارند. سلسله بازداشت و زندانی کردن افغانها در کراچی از 2 سال به این سو ادامه داشته است، اما اخیراً که روند اخراج اجباری مهاجران بدون اسناد افغان از اول نوامبر آغاز شده، پلیس بازداشت و اخراج این افغانها را شدت بخشیده است. گروهی از فعالان حقوق زن در پاکستان و افغانستان به نام جنبش واک نیز از بازداشت اجباری پناهجویان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت انتقاد کردند. در این جنبش زنان مشهور از جمله بران گالونی و دیگران شاملند. آنها اکثرا در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی را منتشر می‌کنند و می‌خواهند که رفتار تحقیرآمیز با پناهجویان افغان متوقف شود. یک عضو این جنبش بختوره کلیواله در یک پیام گفته است:
در مورد پناهجویان افغان باید کمی انسانیت نشان داده شود و ما مخالف خشونت علیه پناهجویان افغان هستیم.
هنا جیلانی رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفته است که این کشور سیاستی برای مدیریت و ثبت نام مهاجران غیرقانونی ندارد، با وجود اینکه 40 سال میزبان مهاجران بوده است. او همچنان از روند کنونی حکومت برای اخراج پناهجویان به ویژه آن دسته از پناهجویانی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به پاکستان رفتند انتقاد کرد. در 2 روز گذشته حدود 2000 پناهجوی زندانی افغان در ولایت سند پاکستان از طریق راه چمن با بس‌ها به کشورشان فرستاده شدند. پیش از این هم پلیس و سایر مقامات پاکستان متهم به رفتار خشونت‌آمیز با مهاجران افغان شده بودند. در مجموع با آغاز روند اخراج اجباری 1.7 میلیون پناهجوی افغان توسط پاکستان از اول نوامبر بیش از 300 هزار افغان از طریق راه دورخم و چمن به کشورشان فرستاده شدند که بیشترشان زنان و کودکانند. پاکستان با انتقاد از طالبان افغان آنان را متهم کرده که در مبارزه پاکستان با تحریک طالبان پاکستان همکاری نکردند. مقام‌های پاکستان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات طالبان پاکستان در داخل پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. بنابراین اسلام آباد خرابی و وضعیت امنیتی را مسبب اخراج مهاجرین افغان بی اسناد می‌داند، اما طالبان افغان اظهارات مقام‌های پاکستانی را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی گفت که آنان مسئولیت برقراری صلح در پاکستان را ندارند. در این حال کمیته بین‌المللی نجات و اداره نجات کودکان در بیانیه‌های جداگانه در کنار انتقاد از بازگشت اجباری افغان‌ها در آستانه زمستان گفتند که این افراد با مشکلات شدید روبرو هستند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 0042 02 21 12 46 01 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
شماری از خانواده‌های فقیر در افغانستان میگویند که با سرد شدن هوا بهای مواد سوخت افزایش یافته و توانایی خرید آن را ندارند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی بهای تازه تعیین شده زغال سنگ از سوی حکومت طالبان را هم بسیار بالا می‌دانند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
با فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، بسیاری از خانواده‌های افغان از فقر رنج می‌برند و نگران تامین مواد سوخت زمستانشان هستند. یوسف خان 63 ساله که باشنده منطقه بیبی مهروی شهر کابل است، می‌گوید که با سرد شدن هوا نه مواد سوخت برای گرم کردن خانه دارد و نه هم لباس گرم. او بر رادیو آزادی گفت:
وضع روزگار ما خراب است، جنس قیمت است، آرد قیمت است، روغن قیمت است، نه چیز، نه پیسه دارم، نه چوب است، نه زغال است، نه بردر تیل است. ما در خانه ایتود همیتود لباس های زمستانی برای خانه که آدم خواه میکنه ایتود چیز زمستان سهی در خانه هم چیزی ندارم.
منیژه 20 ساله دیگر باشنده شهر کابل که مسئولیت مخارج خانوادهش را بر عهده دارد، بر رادیو آزادی گفت که به دلیل بیکاری نمیتواند زغال سنگ و مواد سوخت تهیه کند.
زمستانی نیست، ما هیچ چیزی تنوز جور آمدگی نداریم، به خاطر که چی یادفام نیست، کلاگی بیکار است. یعنی زغال گفتیم برش دیدیم خود زغال قمت شده، ولی بیکاری به خاطر قمت شده، ولی بیکاری سن اگه میفامه بیکار است، وزیفه نور کار نیست.
خانواده های فقیر در کابل در حال نگران زمستان سرد هستند که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که روند جابجایی زغال سنگ دولتی در نقاط مختلف شهر کابل را به منظور تسهیل برای باشندگان کابل آغاز کرده است. این وزارت گفته است که 50,000 تن زغال سنگ را در 22 ناحیه شهر کابل جابجا خواهند کرد که هر تن 9,000 افغانی به باشندگان شهر کابل فروخته خواهد شد. این در حال است که خانواده های فقیر بر رادیو آزادی میگویند که توان خرید زغال سنگ به این قیمت را ندارند و به گفته آنان اگر سوخت از سوی حکومت طالبان با تخفیف هم فروخته شود و بیشتر خانواده های فقیر نخواهد رسید. گلبکه باشنده منطقه قصبه شهر کابل میگوید:
خودم عیتن بیوه، خودم مایوس، ما میتونم 9000 پر بتم عیتن چی بگیرم، زغال سنگ بگیرم، نمیتونم. نه باید تصمیر یا را اکان بتا یا نیم بای بکنه شد که نمیشه از توان کسی نیست. این امیال خانواده کل گشنه ششتین و خدا لباس خیش نداره کسی.
او همچنین گفت که در خانواده 9 نفره ایشان همه ایشان بیکار هستند. این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان هم روز یکشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که تنها چند هفته تا فرارسیدن زمستان و سرمای شدید افغانستان باقی مانده و با ریزش برف‌های سنگین تمام راه‌های مناطق کوهستانی برای مردم بسته خواهد شد. برنامه جهانی غذا افزوده که مهلت زمانی برای کمک رسانی اندک است و آنها به $400 میلیون برای کمک به خانواده‌های بیشتر آسیب‌پذیر نیاز دارند. خانواده‌های فقیر در افغانستان در حال نگران فرارسیدن فصل زمستان هستند که زلزله‌های اخیر هرات از یک سو و ورود صدها مهاجر افغان از کشورهای همسایه از جمله پاکستان به کشور و نگرانی‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره گسترش بحران بشری افغانستان افزوده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک افشاگر جرایم جنگی احتمالی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان امروز محاکمه می شود. دیوید مکبراید یک وکیل مدافع پیشین بود که تحقیقاتش سبب شد دستگاه عدلی و قضایی استرالیا تحقیقات در مورد جنایات جنگی احتمالی نیروهای ویژه خود در افغانستان را آغاز کند. بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیا، مکبراید به افشای غیر قانونی اسناد دولتی و شمار تخلفات دیگر متهم است که اگر مجرم شناخته شود به حبس طولانی مدت محکوم می شود. جزئیات در این گزارش.
دیوید مکبراید به دزدی وسایل حکومتی، تخلف از قانون دفاعی و افشای غیرقانونی سند حکومتی متهم است. محاکمه این وکیل مدافع نظامی پیشین روز دوشنبه در سر محکمه استرالیا در کنبرا پایتخت آغاز می شود. دیوید مکبراید در یک گرد همایی که روز یکشنبه به حمایت از افشاگران جنایت جنگی برگزار شده بود، حکومت را متهم به پنهانکاری جرایم کرد.
من نمی خواهم که سرباز بیگناه نیروهای خدمات هوایی فقط به خاطر خرسندی رسانه ها به زندان برود، اما من فکر می کنم که بن رابرت اسمیت باید به اندازه کافی محاکمه شود. و آیا او محاکمه می شود؟ محاکمه او چقدر وقت می گیرد؟ 20 سال؟ این خنددار است که آنان چگونه در قضیه من نسبت به دیگری با سرعت عمل می کنند. این به شما نشان می دهد که آنان نسبت به جرائم به رازها بیشتر توجه می کنند.
اشاره مکبراید وکیل مدافع پیشین به بن رابرت اسمیت، یک سرباز مشهور نیروهای خدمات هوایی استرالیا بود که به خاطر خدمت در افغانستان چند مدال هم گرفته بود، اما بعداً به کشتن 6 تن از زندانیان غیر مسلح افغان متهم شد. رابرت اسمیت که در اوایل امسال به خاطر همین اتهام‌ها بالای 3 روزنامه هم دعوا کرده بود، محکمه او را مقصر شناخت و اعلام داشت که روزنامه‌ها بسیاری از ادعاهای خود را ثابت کردند. دیوید مکبراید وکیل مدافع نیروهای دفاعی استرالیا بود که بین سال‌های 2011 و 2013 به افغانستان فرستاده شده بود. او بعد از به دست آوردن معلومات در مورد احتمال کشته شدن مردم ملکی توسط نظامیان استرالیایی در سال 2014، اتهام‌هایی را در سطوح داخلی مطرح کرد. مکبراید بین سال‌های 2014 و 2016 شواهدی را در این زمینه با ABC رسانه ملی دولتی استرالیا شریک کرد. بالاخره اتهام‌ها و شواهد مکبراید سبب آغاز روند تحقیقات دستگاه عدلی و قضایی استرالیا شد که افغان فایلز یا دوسیه افغان یاد می شود. نیروهای استرالیا به کشتن دست کم 39 افغان غیر مسلح متهمند. حکومت استرالیا و دستگاه عدلی و قضایی آن تا کنون در مورد اتهام‌های مکبراید کدام تبصره تازه نکردند. مرکز قانون حقوق بشری استرالیا روز یکشنبه در اعلامیه‌ای محاکمه دیوید مکبراید وکیل مدافع افشاگر در مورد احتمال کشته شدن افغانان غیر نظامی را محکوم کرد. این مرکز در اعلامیه خود افزوده که محاکمه این افشا کننده دیگر افشاگران جرایم جنگی احتمالی را متردد می‌کند و آزادی رسانه‌ها را زیر سوال می‌برد. این مرکز حقوق بشری استرالیا می‌افزاید مکبراید نخستین کسی است که به خاطر افشای جرایم جنگی محاکمه می شود، در حالی که به گفته این مرکز او یک افشا کننده است نه یک مجرم احتمالی جنگی. 39,000 سرباز استرالیا در چوکات ماموریت نظامی ناتو در افغانستان خدمت می کردند که از این گروه 41 سرباز کشته شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مالکان کارخانه های کفش دوزی در افغانستان از کمرنگ شدن کسب و کارشان شکایت دارند. گروهی از آنها به رادیو آزادی گفتند که تعداد کارگرانشان را کاهش دادند و تولیداتشان نیز خیلی کمتر شده. اتحادیه تولید کننده های کفش در افغانستان با تایید مشکل این کارخانه داران می گوید از 2 سال به این سو با بسته شدن صدها کارخانه کفش دوزی بیش از 3,000 تن بیکار شدند. بیشتر در این گزارش.
یکی از کارخانه های تولید بود در شهر کابل که کارگرانان با دلسردی تمام و نامید از یک آینده روشن چکش می زنند و چرخ ماشین های بودوزی را به صدا در می آورند. محمد طارق مالک این کارخانه تولیدی بود می گوید وضعیت کاروبارشان خوب نیست و بازار فروش برای تولیداتشان در داخل کشور وجود ندارد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کار تولیدی وطن در مجموع خراب شده. از وقتی که امارات آمده مایتم نیست و حساب تولیدی بسیار ضربه خورده، به خاطر از اینکه مال ایرانی و پاکستانی بسیار ارزان می کرمچ بود و جبلی بود یا از ایران میرن از پاکستان میرن. یک کار میشه که بدر از ایرانی و پاکستانی مالیش زیاد بکنن، بکننده و غیر از دیگه کار وطن رو بس قوت از دیگه.
عبدالوهاب امینی یکی از کارخانه داران دیگر در ولایت ایراز نیز شکایت مشابه دارد و میگوید سطح تولیدات و تعداد کارگران خود را کاهش داده است.
به چند دلیل دارن، یکی به خاطر از اینکه تکس گمرکی مواد خام و ماکه داخل افغانستان میشه بالایه، دیوم به خاطر تکس گمرکی کمی که کفش وارد افغانستان میشه خیلی کمه، ما اینجا متضرر میشیم نمیتونیم رقابت کرده. قبلا ما روزانه به 80 جوره تا 100 جوره کار تولید داشتیم، حال رسیده به روز 10 جوره تا 12 جوره تولید میکنیم.
اتحادیه تولید کنندگان بوت افغانستان این مشکلات کارخانه داران را تایید میکند و میگوید در دو سال گذشته بیش از نصف کارخانه های تولیدی بوت مسدود شده و بیش از 3000 کارمندان کارخانه های تولید بوت بیکار شده و این مسلک را ترک کردند. محمد آصف جامی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت کاروبار کارخانه های باقی مانده هم در آستانه رکود قرار دارد.
تولیدات بود در افغانستان روز به روز در حالت کاهش است، به رکود رفته میریم و در سطح افغانستان که بیشتر از 650 تولید کننده بود داشتیم، متاسفانه تعداد کارخانه تولید بود در افغانستان کمتر از 300 کارخانه بودوزی فعلا مونده که اینا محکسویت چون پرچه هستند.
او میگوید در دو سال گذشته بیشتر کارگران ماهر صنعت بودوزی کشور را ترک کرده و راهی کشورهای منطقه شدند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی درباره این مشکلات کارخانه داران بود پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که حکومتشان از همه صنعتکاران به ویژه صنعت تولید بود حمایت میکند. از سوی دیگر اتحادیه صنعتکاران افغانستان با تایید مشکلات صنعتکاران به ویژه کارخانه های تولید بود میگوید برای حل این مشکلات با حکومت طالبان روی یک پالیسی کار میکنند.
عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت
زه در ټول شکایتونه کار کارخانه دار یو کارګر دی زه دته ایدوم ما چې د مشکلاتو سره اخته دی.
من شکایت همه را اگر کارخانه دار است یا کارګر تایید میکنم که با مشکلات روبرو هستند، اما برای حمایت اینها همراه با امارت اسلامی یا حکومت طالبان روی پالیسی کار میکنیم که همه صنعتکاران به پای ایستاده شده و برایشان زمینه کار فراهم شود.
نگرانی ها از رکود صنعت تولید بود در افغانستان در حال مطرح می شود که روزانه هزاران مهاجر افغان از کشور ایران و پاکستان با گونه اجباری یا داوطلبانه به کشور برمی گردند و نیاز به ایجاد فرصت های کاری دارند. مسئولان بخش صنعت در افغانستان میگویند با حل مشکلات صنعتکاران و حمایت از کارخانه های تولیدی داخلی زمینه کار برای هزاران بیکار فراهم خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک جوان افغان با صدها کودک محروم از مکتب در یکی از مناطق دور افتاده هلمند آموزش رایگان ارائه می کند. عبدالقادر پاسون که حدود دو سال پیش یک مرکز آموزشی را به هدف ارائه آموزش رایگان ایجاد کرده می گوید که اکنون بیش از 400 کودک و نوجوان از جمله 100 دختر در این مرکز مشغول آموزش هستند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که در افغانستان دختران به آموزش دسترسی ندارند و برخی از پسران به دلیل دوری از مکاتب نمیتوانند درس بخوانند، یک جوان افغان در یک منطقه دورافتاده ولایت هلمند یک مرکز آموزشی رایگان درست کرده است. این جوان که عبدالقادر پاسون نام دارد میگوید که حدود دو سال پیش این مرکز را به نام مکتب رایگان پاسون کلیوال یا پاسون روستانشین در روستای ترمه ولسوالی نهرسلاج ولایت هلمند ایجاد کرده است. او میگوید که همراه با برادرش وکیل پشتون در این مرکز به گونه رایگان تدریس میکنند. عبدالقادر پاسون درباره انگیزه ایجاد این مرکز آموزشی بر رادیو آزادی گفت
در مناطقی که جنگ بود مردم با مشکلات شدید مواجه بودند، به همین دلیل جوانان و کودکان از آموزش محروم بودند. این دلیل سبب شد که صنف رایگان برای کودکان درست کردند.
آقای پاسون میگوید که بجز از مرکز او در محلشان مکتبی دیگری وجود ندارد. به گفته آقای پاسون در این مرکز آموزشی بیش از 400 کودک که 100 نفر آن دختر هستند در فضای باز و زیر آسمان آبی درس می‌خوانند. برای این تعداد دانش آموزان تنها دو آموزگار وجود دارد، اما اینکه چگونه به همه دانش آموزان رسیدگی می‌شود عبدالقادر پاسون می‌گوید
تعداد اطفال بیش از 400 نفر است و فقط دو نفر در اینجا به صورت افتخاری و رایگان کار می‌کنند. بنابراین به هر صنف یک ساعت و نیم وقت میدهیم و هر معلم روز 5 شیفت کار میکند.
آقای پاسون میگوید که وضعیت اقتصادی خانواده های کودکان دانش آموز این مرکز ضعیف است و نمیتوانند کتاب و دیگر مواد درسی آنان را تهیه کنند و به همین دلیل نصاب تعلیمی خاص ندارند و به این کودکان تنها خواندن و نوشتن را آموزش می دهند. شبانه یکی از دانش آموزان این مرکز آموزشی می گوید که پیش از آمدن به این مرکز آموزشی خواندن و نوشتن را یاد نداشت.
یک و نیم سال می شود به اینجا آمدیم. نوشتن را مختم می توانم نامم را بنویسم. حساب را یاد گرفتم. نماز را هم یاد گرفتم.
مردم این روستا نیز از ساختن این مرکز آموزشی خرسند هستند. سعید محمد یکی از باشندگان این روستا بر رادیو آزادی می گوید.
پنجاه تا چل سال است که ما اینجا مدرسه و مکتب نداشتیم. حالا الحمدلله این معلم این مکتب را ساخته است. حدود 300 تا 400 شاگرد تنها از قریه ما دارد. نماز را یاد گرفتن، خط نوشتن را یاد گرفتن. خواست ما این است که برای این معلم و این مکتب یک مکان فراهم شود.
عبدالقادر پاسون میگوید که این مرکز آموزشی هیچ گونه حمایت مالی برای توسعه صنوف آموزشیش دریافت نکرده و تمام هزینه ها توسط خودشان تامین می شود. با بیان او به دلیل سردی هوا، کمبود صنف‌ها و امکانات درسی در فصل زمستان مرکز را تعطیل می‌کنند. این تلاش‌ها برای آموزش در حال صورت می‌گیرد که طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و پس از آن هم پوهنتون‌ها را برای آنان بستند. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی، هنوز هم دروازه آموزش و تحصیل برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است.
تا دقایق دیگر از رادیو آزادی فشرده خبرها در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود. یک بنیاد مستقر در جرمنی از اختصاص دادن جایزه حقوق بشر سال 2023 این بنیاد به شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوعی افغانستان خبر داده. انتظار می رود که این جایزه در 28 نوامبر در مراسم با حضور برخی از مقام‌های جرمنی به بانو اکبر اهدا شود. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
بنیاد فردریش ایبرت که در بخش تامین عدالت و تحقق دموکراسی از چند دهه به این سو در اتحادیه اروپا فعالیت دارد، جایزه حقوق بشر سال 2023 این بنیاد را به شهرزاد اکبر، آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان، اعطا کرده است. این بنیاد که مقر آن در شهر منشن جرمنی است، روز شنبه با نشر اعلامیه از کارکردهای قبلی و کنونی بانو اکبر استقبال کرده و گفته است که او با عنوان صدای بی‌طرف برای دموکراسی و حقوق بشر از طالبان و همچنان دولت افغانستان و جامعه جهانی در سالهای جمهوری اسلامی افغانستان انتقاد کرده است. بنیاد فدریشن ایبرت همچنان افزوده که در حال حاضر بانو اکبر به عنوان رئیس سازمان حقوق بشری رواداری با اطمینان از پابندی به حقوق بشر از حقوق همه افغانها دفاع می کند. این جایزه سالانه به فعالان حقوق بشر داده می شود. بنیاد فدریشن ایبرت گفته که این جایزه در 28 نوامبر در مراسم با حضور برخی از مقام‌های رسمی آن کشور به شهرزاد اکبر اهدا خواهد شد. شهرزاد اکبر از فعالان حقوق بشر افغانستان و رئیس سازمان رواداری که برنده این جایزه شناخته شده، روز یکشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت:
و امید میست که ما بتانم که با استفاده از این فرصت دوباره یک بار آلمان بحث وضعیت حقوق بشر در افغانستان، وضعیت حقوق زنان و دختران، همچنان وضعیت مدافعان حقوق بشر که در خطر به سر میبرند داخل افغانستان یا در منطقه، بعضیشان منتظر جابجایی به آلمان هم هستند، در مجموع در مورد وضعیت حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر صحبت کنم با استفاده از این فرصت.
شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان با استقبال از اعطای این جایزه از جامعه جهانی می‌خواهند تا به وضعیت مردم افغانستان و ویژه زنان افغان رسیدگی همه جانبه کنند. آزاده جویا یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
هیچ جوایزی که خصوصا به فعالین افغانستان که صدای عدالت خواهی زنان افغانستان به جهان بلند میکنند و نمود میسازد که جهان متوجه مردم افغانستان هست، همین قسم که جوایز برای زنان مبارز افغانستان عطا میشه، خواهان عزیز تیم از جامعه جهانی است که رسیدگی همه جانبه به تمام امورات زندگی مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان انجام بدن.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشری تمام افغان ها به ویژه زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. این در حال است که پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش اعلام کرد که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین انجام دادند که شامل قتل های فراقانونی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدید می شود. اما حکومت طالبان همچنان بر اساس ادعاها جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی از جمله زنان معترض، رسول پارسی استاد پیشین پاهندون، محمد عمر نهضت تحلیلگر مسائل سیاسی و برخی فعالان دیگر در بازداشت